رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم. توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
تقبیح عمله اسرائیل بر مکتب سازمان ملل متحد در غزه، تخریب یک مسجد کهن منصوب به حضرت یونس توسط داعش در موصل عراق، و ارسال نامه سرگشاده گروه یهودیان امریکایی به اردوغان صدر اعظم ترکیه.
پس از نشر مشروع گزارش ها، البته خبرها، گزارش هایی داریم در مورد نامگذاری هفته اول اسد به نام رسانه های اجتماعی در افغانستان، جریمه شدن پولند به خاطر همکاری با اداره استخباراتی امریکا و انتخاب رئیس جمهور جدید در عراق. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر. منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مرگبار روز پنجشنبه اسرائیل بر یک مکتب سازمان ملل متحد را در غزه که در آن مهاجرین فلسطینی درس می‌خواندند تقبیح کرد. بان کی‌مون یک بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست تا در جریان درگیری‌ها قانون بین‌المللی بشردوستانه را رعایت کرده، حرمت زندگی غیرنظامیان و مسئولیت محلات سازمان ملل متحد را حفظ نموده و از کارمندان کمک‌های بشری محافظت کنند. در اعلامیه آقای بن از شهر اربیل عراق آمده که اوضاع تا هنوز هم روشن نیست. منشی عمومی سازمان ملل گفت که حمله روز پنجشنبه بازتاب دهنده تاکید بر ضرورت توقف کشتار مردم می باشد و باید همین اکنون متوقف شود. آقای بن گفت کارمندان سازمان ملل تلاش دارند وقفه جنگ بشرخواهانه ای را میان رقبای درگیر منعقد سازند تا غیر نظامیان بتوانند از محل بیرون شوند.
ایالات متحده روسیه را به هدف قرار دادن مواضع اردوی اوکراین از آن سوی مرز متهم می کند. سخنگوی وزارت دفاع امریکا روز پنجشنبه گفت که حملات روسیه تجدید واضح جنگ میان اردوی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه می باشد که در چندین منطقه شرق اوکراین اعلام استقلال کردند. ماریو هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که کشورش همچنان شواهد تازه از به گفته وی دوستان استخباراتی امریکا در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه می‌خواهد دستگاه‌های پرتاب کننده راکت‌های ثقیل‌تر و قوی‌تر را به جدای طلبان طرفدار روسیه تحویل دهد. سخنگوی وزارت خارجه منبع و روش استخباراتی را افشا نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روسیه را در آموزش و اکمال شورشیان با سلاح ثقیل متهم کرده است. شورشیان در سقوط دادن تیاره مسافربری خطوط هوایی مالیزیا با 298 سرنشین آن مظنونند.
شهروندان شهر موصل عراق میگویند که تندروان گروه داعش یک مقبره قابل احترام مسلمانان را در آن شهر که به طور سنتی گفته می شود محل دفن حضرت یونس پیامبر باشد منهدم کردند. شهروندان میگویند گروه دولت اسلامی عراق و شامی داعش روز پنجشنبه به مردم امر کردند تا از داخل مسجد و مقبره بیرون شوند و پس از آن مسجد را انفجار دادند. ساکنین موصل که به خاطر حفظ جانشان نخواستند نامشان افشا شود گفتند که چندین باب منزل نیز در اثر انفجار تخریب شده است. تاریخ آن مسجد که در یکی از ساحات باستانی اعمار شده بود برمیگردد به قرن 8 پیش از میلاد که در سال 1990 میلادی در زمان زمامداری صدام حسین یک بار دیگر بازسازی شده بود.
مقامات عراقی میگویند که انفجار دو بم در مرکز بغداد 21 کشته و 33 مجروح بر جا گذاشت. چند ساعت پیش از آن قانونگذاران عراق رئیس جمهور جدید آن کشور را انتخاب کرده بودند. پلیس عراق میگوید بم ها در نزدیکی افطار در یک بازار مزدحم انفجار کرد. صبح روز پنجشنبه قانونگذاران عراق فواد معصوم سیاستمدار کارکشته کردی را به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور انتخاب کردند. در حالی که درگیری های فرقه‌گرایانه اخیر عراق آن کشور را واضحاً به شمال و جنوب تقسیم کرده است، قانونگذاران آن کشور تا هنوز هم روی تشکیل یک حکومت جدید به توافق نرسیدند.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک مقام بورکینافاسو میگوید بقایای تیاره الجزایر که ناپدید شده بود در مالی یافت شده است. جنرال گالبرت دندر شام پنجشنبه گفت که بقایای تیاره در 50 کیلومتری سرحد بورکینافاسو در نزدیکی قریه واقع در مالی موقعیت دارد. آقای گالبرت رئیس کمیته حالت اصرار است که جهت هماهنگسازی تحقیقات تیاره ناپدید شده الجزایری موظف شده است. گالبرت میگوید که تحقیق کنندگان بقایای اجساد و بدنه سوخته و از هم پاشیده تیاره را نیز یافت کردند. تیاره جت مسافربری با 116 سرنشین آن اوایل روز پنجشنبه به خاطر هوای نامساعد و طوفان و بارش در شمال مالی ناپدید شد که 30 بزرگترین فاجعه هوایی را در این هفته تشکیل می‌دهد.
یک گروه یهودیان آمریکایی از رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه خواسته جایزه ای را که در سال 2004 به او تفویض کرده بودند دوباره بازگرداند. این گروه اردوغان را به لفاظی خطرناک و تحریک مردم به خشونت علیه یهودیان متهم کرده است. جک روزن رئیس کنگرس یهودیان آمریکایی روز پنجشنبه در یک نامه سرگشاده به صدر اعظم ترکیه گفت که او مسلماً به خطرناکترین رهبر ضد اسرائیل در جهان مبدل شده است. آقای اردوغان که مصروف مبارزات انتخاباتی برای احراز پست ریاست جمهوری ترکیه در ماه آینده است، بر ضد عملیات اسرائیل در غزه سخنرانی‌های تند و شدید داشته و اسرائیل را به انجام نسل‌کشی و بربریت فراتر از هیتلر متهم کرده است. روزن گفت که جایزه شجاعت در سال 2004 به خاطر تلاش‌های وی در راستای صلح شرق میانه و تعهداتش برای دفاع از شهروندان یهود در ترکیه داده شده بود.
هلند 40 پلیس غیر مسلح اردو را به عنوان بخشی از تلاش‌های آن کشور به منظور یافتن آخرین قربانیان سانحه هوایی طیاره مالزیایی به شرق اوکراین می‌فرستد. مارک روتی صدر اعظم هلند روز پنجشنبه گفت که متخصصین طب عدلی را نیز به ساحه اعزام می‌دارد تا به جمع‌آوری بقایای طیاره روشن شود. پس از آن که طیاره در هفته گذشته هدف قرار گرفت، دقیقاً چی اتفاق افتاده بود؟ آقای روتی گفت که پلیس اردو در عرصه تحقیقات کمک کرده و تا زمانی که عاملین رویداد را به پنجه قانون نسپارد آرام نخواهد گرفت. قرار است هلند کارشناسان بیشتر تبدلی را نیز به محل سانحه بفرستد تا روند تحقیقات را تسریع بخشند. منطقه شرق اوکراین تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد و منطقه آری از خطرهای احتمالی نمی باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. صدر اعظم اوکراین به تعقیب آشوب حکومت روز پنجشنبه استعفای خود را اعلام کرد. ارسینی یاتسینوک پس از آن کنارگیری خود را در داخل پارلمان اعلام کرد که دو حزب گفتند حکومت ائتلافی را ترک می کنند. یاتسینوک گفت در ارتباط با فروپاشی ائتلاف حکومت استعفای خود را اعلام می کنم. او گفت که پارلمان بیش از این نمی تواند به کار خود ادامه داده و قوانین جدید را تصویب کند. الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان اوکراین گفت که به احزاب اودار و سبودا ارتباط می گیرد تا یک کاندید جدید را برای پست صدر اعظم موقت پیشنهاد کند تا حکومت را الی زمانی که انتخابات زود هنگام را اندازی می گردد رهبری کند. اوکراین از این پیش نیز دستخوش نابسامانی های امنیتی بوده و با گروه جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیر می باشد.
انفجار مهیب روز پنجشنبه در یک ایستگاه مزدحم بس در شمال نایجیریا کم از کم 1 کشته و 8 مجروح بر جا گذاشت. حمله بر شهرک کانو که اکثر ساکنین آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهد، یک روز پس از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری در محله عمدتاً مسیحیان جان بیش از 80 نفر را در کدونا گرفت. انفجار در نزدیکی یک مسجد اتفاق افتاد که ده‌ها نمازگزار را کشت. هرچند حمله گفته می شود یک روحانی میانه رو را هدف قرار داده بود، اما شخص محمد بوهاری از رویداد جان سالم به در برد. نایجیریا از چند بدین سو دستخوش نابسامانی های امنیتی و فرقه گرایانه شده که فضای زندگی را بر شهروندان آن کشور تنگ ساخته است. و خبر آخر این که رئیس جمهور افغانستان از مردم کشورش خواست به قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کمک کنند. حامد کرزی در بیانیه رادیویی خود گفت آنچنانی که مردم پس از لغزش زمین به ساکنین ولسوالی ارگو در بدخشان کمک های بیپایان خود را گسیل داشتند، به بازماندگان خانواده های ارگون نیز کمک کنند.
هلده چه ده هواد ده گود گردخه زمرشتمن هوادوال شخصی او دولتی موسسات دورگون په بیا جوړون کې مرسته وکړي او یعنی راټول کړي.
چند روز پیش حمله انتحاری در بازار ولسوالی ارگو بیش از 40 کشته و 60 مجروح بر جا گذاشت و بازار ارگون را کاملا ویران کرد. این در حالی است که ناامنی‌ها، حمله بر میدان هوایی و انتحار در شهر کابل نیز نگرانی عمیق را در میان شهروندان مرکز افغانستان ایجاد کرده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله سلام علیکم. زراوگل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم. زریحالا محمدی هستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم. من هاشم سرشکی هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
خب شنوندگان عزیز، در بخش گزارش های برنامه این ساعت، دیدبان رسانه های آزاد افغانستان هفته اول ماه اسد را به نام رسانه های اجتماعی نامگذاری کرد. رشد رسانه های اجتماعی در افغانستان به ویژه در میان جوانان در سالهای اخیر چشمگیر بوده است. استفاده مؤثر و درست رسانه های اجتماعی در میان شهروندان افغان یک موضوع بحث برانگیز بوده و اخیراً حتی حکومت افغانستان را واداشت تا بر استفاده مسئولانه از آن تاکید کند. در زمینه گزارشی داریم که با هم میشنویم. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی با نامگذاری هفته اول ماه اسد به نام هفته رسانه های اجتماعی از حکومت افغانستان خواسته تا هفته رسانه های اجتماعی را در تقویم رسمی آن کشور بگنجاند. مجیب خلوتگر رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که دلیل نامگذاری هفته اول اسد به نام رسانه های اجتماعی برپا نمودن یک انقلاب فکری در افغانستان است، تا حکومت آن کشور و نهادهای مرتبط رسانه‌ای در راستای رشد رسانه‌های اجتماعی کار کنند.
از طرف دیگر در این هفته اول سازمان‌های مثل نی و سازمان‌های همگون به معرفی رسانه‌های اجتماعی، آموزش مردم در مورد رسانه‌های اجتماعی و موارد مرتبط بپردازند. هدف اساسی همین بود.
طبق آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، 50% جمعیت شهرهای بزرگ آن کشور به اینترنت دسترسی داشته که از جمله 2 میلیون تن آن عملاً از اینترنت استفاده می کنند. مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گویند که شمار کاربران رسانه های اجتماعی در آن کشور به 1.5 میلیون نفر می رسد. هرچند رسانه های اجتماعی طی سالهای اخیر در افغانستان رشد چشمگیری را تجربه نموده و بیشتر کاربران آن را جوانان افغان تشکیل می دهد، اما اخیرا نگرانی ها از استفاده نادرست از رسانه های اجتماعی توسط کاربران افغان نیز مطرح شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، می گوید که دسترسی افغان ها به رسانه های اجتماعی یکی از دستاوردهای مهم حکومت افغانستان بوده و تا زمانی که استفاده از رسانه های اجتماعی در تضاد با منافع ملی آن کشور قرار نگیرد، حکومت افغانستان از آزادی استفاده از رسانه های اجتماعی پاسداری خواهد کرد. نصرت رحیمی گفت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و در مجموع حکومت افغانستان طرفدار مسدود شدن رسانه های اجتماعی و یا زیر پا نمودن آزادی رسانه های اجتماعی نیست. دامن زدن به تنش‌های قومی و زبانی در دنیای مجازی به ویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان سبب شد تا شورای امنیت ملی آن کشور حتی طرح مسدود ساختن فیسبوک و توییتر را به بحث بگیرد. کارشناسان جنبه‌های منفی رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک پدیده نو در جامعه افغانستان را یک امر معمول می‌دانند. مجیب خلوتگر می گوید که اظهار نظر در رسانه های اجتماعی محصول فکری کاربر بوده و نباید در این میان انگشت انتقاد را به سوی رسانه های اجتماعی دراز کرد. او می گوید که با ترویج استفاده بیشتر و جایگزین کردن فرهنگ بهتر استفاده از رسانه های اجتماعی می توان از جنبه های منفی آن در میان کاربران افغان کاست.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
محکمه عالی حقوق بشر در اروپا با یک فیصله تاریخی و بی‌سابقه پولند را مجرم به تخطی از حقوق 2 مظنون دهشت افغانی ساخت. محکمه گفت پولند با اجازه دادن به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA برای حبس نمودن این افراد به صورت غیر قانونی برای بیشتر از یک دهه در آن کشور متخلف شناخته شده است. لیزا براینت خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان آن را از همکارم ژیلا سمی میشنویم.
محکمه حقوق بشر اروپایی میگوید پولند با اجازه دادن به زندانی ساختن عبدالرحیم النشری و ابو زبیده، دو مظنون دهشت افغانی، به طور مخفیانه در خاک خود بین سالهای 2002 و 2003 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تخطی کرده است. این دو در حال حاضر در زندان گوانتانما در کیوبا که تحت اداره اردوی امریکا می باشد محبوسند. این دو مظنون می گویند بعد از آن که دستگیر شدند اول به یک زندان سری که سیایی در ساعات جنگلی پولند تحت کنترل دارد منتقل شده و در آن محل مورد شکنجه و رفتار نادرست قرار گرفتند. این محکمه اروپایی که مقر آن در استراسبورگ فرانسه است پولند را ملامت می کند که این اقدامات را تسهیل بخشیده است و با آن کشور دستور داده است که غرامت را به دو زندانی پرداخت کند. این اولین بار است که یک مرجع عدلی تصدیق می کند که مظنونین در مراکز سری CIA نگهداشت و شکنجه می شوند. این زندان ها تحت برنامه بعد از حملات مرگبار 11 سپتامبر بر امریکا آغاز شد. ایالات متحده تایید کرده است که همچو برنامه وجود دارد، اما کشورهایی را که با این برنامه همکاری کرده اند افشا نساخته است. وکلای مدافع النشری و ابو زبیده و گروه‌های حقوق بشری از جمله جولیا هال، کارشناس دهشت افغانی بین‌المللی و حقوق بشر، از این فیصله محکمه استقبال کردند.
For years and years and years we've sought accountability for these practices in the USA.
حال گفت برای سالهای سال ما خواهان حسابدهی برای همچو شیوه ها و اقدامات در ایالات متحده شده بودیم. هیچ نوع حسابدهی در آنجا وجود ندارد و زمانی که اتحادیه اروپایی یک عضو این اتحادیه را مسئول همچو تخطی می داند یک گام واقعا قابل ملاحظه به پیش است. وزیر خارجه پولند می گوید قبل از آن که در مورد نظر ارائه کند، کارشناسان حقوقی آن کشور باید این فیصله را به دقت بررسی کنند. اما برونیس لاکوموروسکی، رئیس جمهور پولند، آن را خجالت آور عنوان کرده است. محکمه اروپایی همچنان گفته است که تحقیقات خود پولندی ها در مورد این ادعا غیر موثر است. کارشناسان حقوق بشری چون حال می گویند این حکم ممکن است پیامدهایی برای محکمه محبوسین و مانند النشری در زندان گوانتانامو داشته باشد. النشری به سازماندهی حمله به کشتی جنگی امریکا در سال 2000 که تیان عبده امریکایی کشته شد متهم می باشد. حال می گوید این که محکمه اروپایی تایید کرده است که مفقود شده، شکنجه گردیده و یا با او رفتار نادرست صورت گرفته، تمام این اطلاعات و اقداماتی که در گوانتانامو برای محکوم ساختن او به مرگ جریان دارد تاثیرگذار می باشد. حکم اعدام به ذات خود از نظر مؤسسه عفو بین الملل نقض حقوق بشر است. این فیصله محکمه شاید بر دیگر کشورهای اروپایی که مظنون به میزبانی از زندان‌های سری CIA می باشند نیز پیامدهای را در قبال خواهد داشت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
طوری که می دانیم تنوع حیاتی که گونه های حیاتی مختلف روی زمین را نشان می دهد برای بقای زندگی خیلی اهمیت دارد. مساعی برای تحفظ تنوع حیاتی به منظور استفاده متداوم از منابع طبیعی بوده، زیرا باعث خدمات اکوسیستم گردیده و در تهیه مواد غذایی، علوفه، گردافشانی، آب پاک، خاک های حاصلخیز و چوب نقش دارد. تحفظ تنوع حیاتی سایر منافع را نیز در قبال دارد. از آن جمله یکی از مفاد آن توانمند ساختن جمعیت‌های محلی است که آنها با تحفظ آن می توانند زندگی معاشیشان را متنوع ساخته، مساوات جنسیتی را تقویت بخشیده، افزایش شفافیت در حکومتداری و حسابدهی را تأمین نموده و بالاخره سهم آن در صلح و امنیت بارز می باشد. امروز در جهان 1.6 میلیارد از جمعیت جهان برای ابقای حیاتشان به جنگلات وابستند. 2.6 میلیارد دیگر برای تأمین پروتئین و عایدات به ماهیگیری متکی‌اند. از هر 3 لقمه‌ای که ما در دهانمان می‌گذاریم، در یکی آن کار گردافشان‌ها متبارز می‌باشد و در جهان به طور کل سهم گردافشان‌ها در اقتصاد به 210 میلیارد دلار در سال می‌رسد که 9.5% محصولات زراعتی را در سال 2005 تشکیل می‌داد. انکشاف غیر متداوم فشاری را بالای تنوع حیاتی وارد کرده، تنظیم نامناسب جنگلات و منابع ماهی و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی به شمول حیوانات باعث نابودی تمامی اکوسیستم ها گردیده، این کار پراگنده شدن جوامع را سبب گردیده و باعث می شود تا انواع متعددی از نباتات و حیوانات منقرض شوند. طبیعت تخریب شده و فقیرترین مردمان جهان همچنان آنهایی که در جنگلاتی که تنوع حیاتی غنی دارند بیشتر متاثر می گردند. با این ارتباطی که نابودی تنوع حیاتی با غربت دارد، اداره بین المللی انکشاف ایالات متحده یا USAID در این اواخر پالیسی رسمی تنوع حیاتی خیش را انکشاف داده که روی 3 دهه کار این اداره استوار می باشد. در نتیجه آن USAID در مناطق مشخص جغرافیایی بیشتر تمرکز کرده، در عین حالی که از بهترین علوم فراهم شده و کار با شریکای خیش می خواهد تهدیدهایی که به طبیعت متوجه است مانند قاچاق حیات وحش و قطع غیر قانونی جنگلات را مانع شود. USAID از روش های تحفظی کار گرفته که در گذشته نتیجه قناعت بخش داده است. در این جمله همکاری نزدیک با جمعیت های محلی در جایی که مشکل سواد وجود دارد، استفاده و احترام به معلومات محلی و کارگیری از آن در آزمون های انکشاف و تنظیم منابع طبیعی را شامل می گردد. USAID باید در این حال کوشش کند تا بهترین علم و تکنولوژی را به کار گرفته و از بهترین ابزار جدید برای حل آزمون‌های تحفظ طبیعت کار گیرد. USAID این کار را با شراکت با سکتور خصوصی، مؤسسات غیر حکومتی، مؤسسات تحقیقاتی و سایر دفاتر حکومتی به پیش خواهد برد. راجیف شاه، آمر اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا میگوید ما پاسبانی از طبیعت و پالیسی مؤثر و قاطع برای پایین آوردن سطح غربت در جهان و ساختن جوامع نیرومند را به پیش میبریم. ایالات متحده با این پالیسی خیش از طریق USAID به خوبی از طرح‌های انکشافی که میتواند سبب تقویت منابع طبیعی و نه زیان گردد جانبداری میکند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن به نشر می رسد. پارلمان عراق روز پنجشنبه فواد معصوم 76 ساله کرد را به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب کرد و با این اقدام وضعیت بغرنج سیاسی طولانی را در هم شکست. ولی اختلافات عمیق هنوز هم در مورد این که چی کسی باید به حیث صدر اعظم عراق تعیین گردد باقی مانده است. ادوارد یانینان، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
فواد معصوم، قانونگذار کردی، به روز پنجشنبه در دور دوم با 211 رأی پارلمان به حیث رئیس جمهور عراق تعیین گردید. حسین موسوی، رقیب وی که در جریان رأی‌گیری حضور نداشت، فقط 17 رأی به دست آورد. آقای معصوم جاگزین جلال طالبانی رئیس جمهور فعلی عراق می شود. شخصی که سال گذشته دچار سکته مغزی شد و اخیراً دوباره به بغداد برگشت. رأی‌گیری برای انتخاب آقای معصوم بعد از چندین مشکل کاری و تلاش‌های سیاستمداران مختلف که تلاش داشتند رأی‌دهی را به تعویق بیندازند به وقوع پیوست. یک عضو پارلمان زن تقاضا کرده است که رئیس جمهور جدید نباید برخلاف جزای مرگ باشد. یک عضو دیگر پارلمان عراق خواستار آن شد که رئیس جمهور جدید آن کشور نباید تابعیت دوگانه داشته باشد. آقای معصوم در حضور قاضی القضات آن کشور سوگند وفاداری را به جا آورد و گفت که وظایف قانونیش را با از خودگذشتگی که از استقلال و حاکمیت عراق دفاع کند انجام می دهد. از منافع مردم، قلمرو، منابع و سیستم فدرالی دموکراتیک کشور حراست می کند. بعد از انتخابش به عیسی رئیس جمهور، آقای معصوم از اعتماد و رأی اعضای پارلمان آن کشور سپاسگزاری کرد و تعهد کرد تا قانون اساسی آن کشور را محافظت کند. بعدن گفت که او حالا با مسائل عمده امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است. آقای معصوم از پارلمان عراق وقت خواست تا در فرصت دیگری در آینده در مورد پلان و پالیسی هایش و نوع تطبیق آن صحبت کند. آقای معصوم در حال بحث رئیس جمهور عراق تعیین شد که خشونت ها در آن کشور جان 50 زندانی را گرفت. زندانیانی که قرار بود از محبس تاج تخلیه شوند. این زندانیان در نتیجه حمله افراد ناشناس کشته شدند. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این عمل را بر عهده نگرفته، ولی سیاستمداران سنی مذهب ادعا می‌کنند که ملیشه‌های شیعه مذهب در عقب حمله و کشته شدن آنان بوده است. انتخاب رئیس جمهور جدید به مثابه اقدام مثبت در یک روند طولانی تلقی می‌شود. قانونگذاران حالا باید چندین معاون رئیس جمهور را انتخاب کنند و این کار باید قبل از انتخاب صدر اعظم صورت بگیرد. نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق نمی‌خواهد تا از موقفش بیرون شود. مخالفین و حتی اعضای بلاک سیاسی خود آقای مالکی خواهان کنار رفتن وی شدند. آقای مالکی پافشاری دارد که کرسی های بیشتری را در انتخابات پارلمانی بهار به دست آورده است و باید به وی اجازه داده شود تا حکومت جدید را تشکیل دهد. ندیم شیهادی تحلیلگر مسائل شرقی میانه مستقر در لندن به صدای آمریکا گفت که اوضاع سیاسی در عراق آشفته است، ولی چنین به نظر می رسد که مسائل به پیش می رود. نمی گویم که سیستم کارا است، ولی حداقل در چرخش است. بنان هنوز هم گفتگوها جریان دارد، هنوز هم مصالحه است، ولی البته هنوز مشکلات بسیار بزرگ است. آنچه به تدریج در عراق اتفاق می افتد این است که آنان باید به سیستم تقسیم قدرت به توافق برسند، به گونه ای که عرصه گروه عمده احساس امنیت کنند و نباید احساس کنند که در آشیه قرار گرفتند. شیهادی همچنین گفت که در صورت توافق سیاسی در عراق به وجود نیاید، گزینه دیگر شکستن عراق است، ولی گفت که فکر نمی کند که آن گزینه واقعی باشد. مالکی صدراعظم عراق در یک نشست مشترک خبری با بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد که در حال دیدار از عراق است، اصرار کرد که با وجود همه مشکلاتش روند سیاسی در عراق به پیش می رود. آقای مالکی همچنین گفت که عراق در 11 سال گذشته، یعنی بعد از برکناری صدام حسین رئیس جمهور پیشین آن کشور، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در راستای تأمین دموکراسی داشته است.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش‌های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
فشرده خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مرگبار روز پنجشنبه اسرائیل بر یک مکتب سازمان ملل را در غزه در آن مهاجرین فلسطینی درس می‌خواندند تقبیه کرد. ایالات متحده روسیه را به هدف قرار دادن مواضع اردوی اوکراین از آن سوی مرز متهم می‌کند. شهروندان شهر موصل عراق می‌گویند که تندروان گروه داعش یک مقبره قابل احترام مسلمانان را در آن شهر که به طور سنتی گفته می‌شود محل دفن حضرت یونس پیغمبر باشد منهدم کردند. مقامات عراقی میگویند که انفجار دو بم در مرکز بغداد 21 کشته و 33 مجروح بر جا گذاشت. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، از این که تا اکنون با ما بوده جهان سپاس. اکنون نوبت میرسد به برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.